بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین.
اللهم صل علی محمد
الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. در بحث اهداف مکتب سیاسی اسلام در موضوع معرفی عدالت اسلامی، بحث ترویج احترام بین ادیان مطرح بود. در این بحث اشاره کردیم که لا اکراه فی الدین خب دلیل است قرآنی بر اینکه عقیده کسی نباید نسبت بهش جبر و زوری باشه. خب یه سوالی مطرح کردن که این دائره این عقیده تا چه حده؟ خب وقتی لا اکراه رو دقت کنیم، این محدود به عقیده خاصی نیست. لا اکراه فی الدین همونطوری که حالا حضرت علامه رضوان الله علیه هم اشاره کردن، یا خبر از این است که دین امر اجباری نیست، که البته لازمش انشاء خواهد بود که پس چون نیست شما اجباری در این جهت نکنید، و یا اینکه مفادش انشاءه که ایشون هم اینو ترجیح دادن و ظاهرن هم همین درسته با توجه به دنباله آیه قد تبین رشد من الغی، که عقیده هر عقیده ای چه عقیده الهی باشه مثل ادیان الهی، مثلا اسلام، مسیحیت، یهودیت، یا ادیان ملحق به اینها مثل مثلا زرتشتی یا صائبی، صبی ها، یا ادیان غیر الهی باشه، حالا بنابراین که بعضی از ادیان غیر الهی هستند مثل بودا، شینتو، کنفوسیوس. البته حالا در مورد بودا دو تا تفسیر وجود داره، این نکته رو من عرض کنم، این اختلافیه اینا تو دین شناسی. بودا یه کلماتی داره، حالا مصدر این دو تا تفسیرم کلماتی است از بودا، که در یکی از در بعضی از اون تعابیر عبادت رو نفی میکنه. و شما میدونید که حالا ادیان هندویی قبل از بودا اینها به شدت اهل پرستشن، اصطلاح یه هرچی هم میپرستن، یکی گاو میپرسته، یکی هرچی، تا آلت پرستان، همه جور پرستش. بودا در مقابل این جریان پرستش، چون میدونید که بودا یه به اصطلاح فرزندی از یه خانواده ثروتمندی بود و بعد مثلا ادعایی که داشت، حالا سیر و سلوک هایی داشت و بعد فلان نتایج، اونجا یه تعابیری ایشون داره علیه پرستش. اون تعابیر بعضی ها گفتن ایشون اصلا نافی خداست، ملحده به اصطلاح، چون ایشون اصرارش روی به اصطلاح ما، حالا تعبیر ما، روی خودسازیه. میگه پرستش ارزش نداره که شما مثلا این گاو و کرنش کنید در مقابلش، این نمیدونم فیل و کرنش کنید در مقابلش، اینا به درد نمیخوره، که اینه که خود شما خودتو بری درست کنی. تأکیدش روی اینه، روی خودسازی. بعد چون کلماتی در نفی پرستش داره، بعضیا گفتن این مثلا به قول معروف امروزی خدا ناباوره، ملحده. بعضی های دیگه گفتن نه، بودا با خدا مشکل نداره، فقط میخواد بگه راه نجات بشر فقط پرستش نیست، خودسازی مهمه، چون همه آموزه هاش بیشتر روی این نکته تاکید داره. البته حالا یه تعبیری در دین شناسی هست، میگن این شوخی بزرگ تاریخه که بودا بر علیه پرستش قیام کرد و خودش مورد پرستش واقع شد. چون الان بودا رو میپرستن، بودا رو خودش رو میپرستن، بعد میگن که خب این خودش علیه پرستش بود، حالا خودش مورد پرستش واقع شد. به هر حال لا اکراه فی الدین بابش واسعه، اختصاص به دین خاصی نداره. اما وقتی میرسیم به سنت، در بحث سنت خب اون نمونه هایی که ما در دوره پیغمبر داریم همه مربوط میشه به اهل کتاب، یا به اصطلاح مسیحیان یا یهودیان، عمدتاً هم این دوتا، حتی زرتشتی هم توش نیست، چون پیغمبر با اینا سر و کاری توی مجزیره العرب نداشته، اینا تو ایران بودن. البته می آمدن تک و توک از اونها به این منطقه و بعضیشون مسلمون می شدن، بعضیشون هم که می گفتن نخیر ظاهرن مسلمون شده نشده، مثل اون داستان عبدالله ابن مقفع که جلسه قبل عرض کردم. اما داستان ائمه معصومین علیه السلام، یه سری از نمونه هایی که ذکر شد جلسه قبل، اینها رفتار با زنادقه بود. زنادقه ملحد بودن. ابن ابی الاوجا همطوری که امام صادق به او فرمود، یا حتی عبدالله ابن مقفع بنابر اون نسبت هایی که بهش میدن، یا اون دیسانی، ابو عمرو دیسانی، اونم اینا همه ملحد بودن، یعنی اصلا خدا رو قبول نداشتن، نه اینکه مثلا مسیحی یا یهودی باشن، نه اینا اصلا خدا رو قبول نداشتن. که حضرت هم فرمود بهشون، هم امام صادق اینو داشت، هم امام رضا به یک زندیقی که حالا اسمش برده نشده در روایت امام رضا همین جمله رو داشت که فرمود اگه اینایی که مردم معتقدن، مسلمان ها معتقدن درست باشه، خب اونا نجات پیدا میکنن، شما گرفتار میشین. اگه این حرفایی که اینا میزنن درست نباشه، حرفای شما درست باشه، همه تون یکسانید، چون آخرتی وجود نداره. یعنی حضرت میدونست که اینا معتقد نیستن به آخرت، معتقد نیستن به خدا. بنابراین این رفتار اختصاص به اصطلاح اهل کتاب نداشته. بله، به لحاظ تاریخی برخورد با اهل کتاب بوده و با مشرکین به عنوان یک گروه. مشرکین یه خطر بودن، خطر سیاسی بودن، چون اونا میخواستن اسلامو از بین ببرن. اونا بحث عقیدتی به اون معنا نبود، بحث سر قدرت بود. برای همینم هم وقتی که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم در مکه به اصطلاح بعد از 3 سال تبلیغ رو شروع کرد، خب داستانش رو شنیدید دیگه، که اینا آمدن به پیغمبر گفتن آقا جون شما قدرت میخوای دیگه، خب ما بهت میدیم، دست بردار. که بعد حضرت فرمود اون جمله معروفی که شنیدید که اگر خورشید رو به یک دست من، ماه رو به دست دیگر من بدید، من دست از این. این اینا فکر می‌کنن که مثلا حضرت دنبال قدرته، بیا بیا ما به تو شریکت می‌کنیم، بیا شون بی خود برای چی دعوا رو می‌ندازی، بیا سهمی هم به تو میدیم. اونا اصلا بحثشون عقیده‌ای نبود، قدرت بود. حالا بین الهلالین، من سالها پیش به این دوستان مختلفی که حالا در سطوح عالی کشور تصمیم گیری هستن میگفتم که آقا جان بحث ما با سعودی بحث عقیدتی واقعا نیست. اینا درسته وهابیان به ظاهر و مثلا عقاید خاصی دارن با ما اینقدر مخالفن، ولی این نکته که اینا وهابیان اینه که اینا الان قدرت رو در این میبینن، عامل قدرتشون اینه. اگر یه روزی احساس کنن، من بارها این جمله رو اون زمان میگفتم، زمانی که اصلا باور کردنی نبود، حالا حوادث امروز خیلی از چیزایی که ما میگفتیم 20 سال قبل، 25 سال قبل روشن کرد. مثلا آقا اینا اگه احساس کنن که قدرتشون تو اینه که مثلا شیعه اثناعشری باشن، بلا فاصله اعلام میکنن ما شیعه اثناعشریم. اینا در بند این نیستن که مثلا حالا این وهابی باشن، بده خیلی برشون حکومت ها، نه اون مثلا جریانات خاص عقیدتی. خب این جریانات اخیر نشون داد دیگه، ببینید الان که اینا آمدن دو دنبال الگوهای به اصطلاح توسعه غربیان، خب دیدید دیگه همه مرزهای وهابیت که هیچ، همه مرزهای اسلام رو هم به هم ریختن دیگه. کجای اسلام اجازه داده که نمیدونم خواننده کذای مثلا آمریکایی با اون وضعیت بیاد و بزنه و برقصه و همه بزنن و برقصن و هم چیزایی که الان شنیدید و میدیدید و مشغولن دیگه. و خب این برای اینه چون الان احساس هیئت حاکمه این هستش که با این روش میتونن مردم رو نگه دارن، قدرت رو حفظ کنن. مردم خواهان اینن، اینا میدونن که درست مردم به ظاهر، خب قبلا ما میدونستیم اینا رو، ببینید اینا زناشون پوشیه میز، البته مکه مدینه ها، حالا جای دیگه نه، مکه مدینه اینا پوشیه میزدند و مثلا هیچ دیده نمی شدن، ولی داخلشون خیلی مشکلات بود که ما می دونستیم. یکی از رفقا نقل می کرد می گفت من رفتم خونه یکی از این ها در زدم، بعد اون کس که اومد در رو باز کرد یه دختر خانومی بود با بیکینی، با این به اصطلاح لباس دو تیکه شنا. من گفتم کیه مثلا، لابد خارجیه یا مثلا. بعد که رفتم تو گفتم کی بود، گفت دخترم بود. گفت اینا بیرون اونجوری میان، ولی بعد تو داخل همه چی بود دیگه هست. بعد این هیئت حاکمه جدید به خصوص آیه محمد بن سلمان به این نکته توجه کرده که بابا اینا اینو میخوان، اینا دنبال اینن، خب ما اینو بهشون میدیم دیگه. ما یه چه داییدم دعوا کنیم با مردم، مثل پادشاه عمان اون که از قابوس که از دنیا رفت، همین که به اصطلاح شما بهار عربی به قول اونا، به قول شما شد بیداری اسلامی، تا این اتفاق افتاد ایشون اومد به مردم گفت آقا چی میخواید شما؟ گفتن حقوق میخوایم اینقدر گم میدم. گفت دیگه چی میخوان؟ گفت این میخوام، اینه میخوام، اینه میخوام، اینه میخوام. گفت میدم، اینم میدم. چیز دیگه نمیخوان؟ گفتن نه. گفت ولی اینقدر میدم. یه چیزی هم اضافه داد. همه رفتن سر جاشون نشستن. خب چی میخوان؟ گفتن که اینا هر چی ما میخواستیم که داد، یه چیزی هم اضافه داد. یه داد چه دعوا داری فرج؟ بس تموم شد. پرونده قیام در عمان رو کلا بس با همین روش. خیلی ساده گفت آقا ما چی میخواد شما؟ گفت اینا رو میخوام. گفت اینا بده. مسئله اینه. حالا میخوام اینو عرض کنم که ائمه علیهم السلام، پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم و به طور کلی اسلام، رویش با عقاید تحمل بوده مادامی که خطر سیاسی و امنیتی ایجاد نکنن. حالا این عقیده هر عقیده‌ای بوده. بله نمونه هایی که ما میگیم الان هم دوباره اشاره میکنیم اینا همش ناظر به اهل کتابه. از جمله این روایت، این روایت رو من به یه مناسبتی هم فکر میکنم تو بحثای اقتصادی هم خوندم. یه باب اصلا گذاشته مرحوم صاحب وسائل، یعنی در واقع یه مسئله فقهی، چون بارها عرض کردیم وسائل کتاب فقه، عناوین باب مسئله فقهی هن، روایات ذیلش ادله فتوا. ایشون فرموده ان نفقت النصرانی ازا کبر و عجز عن الکسب من بیت المال. این دقیقا همون مضمون روایت رو گفته، یعنی یه ذره این برامورم نرفته، نه یهودی رو گفته نه غیره، مثلا همین چیزی که تو روایته، اون چون اخباریه دیگه. میگه یه نصرانی، یه مسیحی اگه پیر بشه و ناتوان بشه از تحصیل مال، یه قدرت کار نداشته باشه، هزینه‌هاش بر عهده بیت المال. به چه دلیل؟ به این دلیل. یه روایتی است، این روایت سندش تا این کسی که اصل داستان رو نقل میکنه مشکل نداره، ولی اون کسی که اصل داستان رو نقل میکنه خب یه حادثه رو دیده نقل کرده. میگه که علی ابن ابی طالب علیه السلام رد میشدن، دیدن یک پیر مرد مکفوف و کبیر، نابینا و پیر، یسعل یعنی گدایی میکنه. حضرت سوال کردن این چیه؟ گفتن آقا این نسلی مسیحیه. مثلا حضرت فرمودن این چیه؟ گفتن مسیح. حضرت فرمودن استعملتموه و حتی اذا کبر و عجز منعتموه. شما از این کار کشیدی حالا که پیر شده بلش کردی راهش کردی. انفقو علیه من بیت المال، بلد بیت المال این سهم بش بدید، این گدایی نکن. که حالا این روایت عرض کردم، فقط نکته ای که داره از نظر سند اینه که اون کی داره حادثه رو نقل میکنه یه باباییه که اونجا بوده حادثه دیده، اون ولی کیه معلوم نیست. انا رجل بلغ بهی امیر المؤمنین، بایلو سند مشکلی نداره. خب این روایت اولا نشون میده که حضرت مثلا با اینکه این مسیحی بود، خب بله قاعدتا اهل جزیه بوده، اهل ذمه بوده، ولی خب حضرت میگن که این ناتوان شده با از بیت المال بهش برید دیگه، این کار کرده تا حالا. بعد این عبارتی که فرمود استعملتموه حتی اذا کبر و عجز منعتموه، چند تا نکته به نظر من تو بحث اقتصادی به دست میاد. یه نکتهش اینه که یه جورایی بازنشستگی، حالا بازنشستگی ما میگیم 30 سال که شد بازنشسته میشه، اون خب یالو طرف 30 سال شده خیلی هم سرحاله و میتونه کار کنه و اینا، میگه بازنشسته. بعد برای خودمون هم دردسر درست میکنیم با این کارمون هم. الان ما تو کشور این مشکل رو داریم دیگه، میگن آقا بازنشستگان حق استخدامی ندارن. با طرف خیلی توانایی داره که کسی مثل اون نیست، ما خودمون دست خودمون رو بستیم، میگیم آقا قانونا نمیشه از ایشون استفاده کرد به خاطر اینکه مثلا ایشون چه. بعد وقت تو مواردی هی استثناء میزنن که انقدر استثناء شده که به اصطلاح تخصیص اکثر بعضی جاش دیگه، ولی میزنن استثناء میزنن به خاطر همین نکته. حالا مقصودم یه نکته این بازنشستگی، بازنشستگی نه به این معنایی که ما میگیم، یعنی اینکه بر کسی اگر ناتوان شد، حالا به قول امروزی ها از کار افتادگی نه بازنشستگی، از کار افتاد هزینش بر عهده بیت المال، بالاخره این یه دوره کار کرده واسه این مملکت واسه این مجموعه، حالا دیگه نمیتونه، خب بیت المال هزینه هاشو بده. و حتی مسیحی رو که میگه خب به طریق اولا مسلمون رو میگیره دیگه، مسیحی رو ازت بگه یعنی مسلمون رو نگه، خب معلومه دیگه. نکته دیگه اینه که ظاهر این روایت اینه که به اصطلاح پدیده گدایی نباید در جامعه اسلامی باشه و به اصطلاح مسئولیت دولته که یه جوری اینایی که به این سطح واقعا اگر محتاجند. حالا یه عده گفت از این بابه که میگفت گدایی کن تا محتاج خلق نشی، مثلا شغلشون اینه، شغل شریف گدایی رو دارن شغلشون، و درآمدش هم از خیلی از اینایی که مشغول کارهای تولیدی و نمیدونم مؤسسات و شرکت‌های دانش بنیان و از این حرفان، درآمد این از اونا بیشتره. بعد اونا همه این ور اون ور باید مالیات و هزار چیز بدن، این هیچ کدوم اونا رو هم نمیده. اون نه، اون که حالا اصلا چیزه، اون واقعا یه معنای جرمه اون اصلا. اما اون بنده خدایی که دیگه واقعا مستعصل شده میاد به مثلا دست بلند میکنه، ظاهر این روایت اینه که نباید جامعه اسلامی اجازه بده یه کسی در این حد مستعصل بشه که دیگه بیاد دست رو دراز کنه مثلا به گدایی کردن. به هر حال این یک روایت. ما البته این بحث‌های اقتصادیش اینجا به ما ربطی نداره، به مناسبت اشاره کردم که نشون میده علی ابن ابی طالب نسبت به یه مسیحی که مثلا داره گدایی میکنه چنین عکس العملی نشون میده، و این که اینا بهش میگن آقا مسیحیه باعث نمیشه که حضرت بگه مثلا ولش کنید، مثلا کارشون به ما چقدر مسیحیه دیگه. یه باب دیگری با صاحب وسائل باز کرده تحت عنوان استحباب و صدقه علی ولو علی غیر المؤمن، که صدقه مستحبه ولو بر غیر مؤمن. البته من یه قسمت هایی از روایاتشو نیاوردم، ایشون توی مسئله میگه حتی دواب البر و البحر، حیوانات دریایی و خشکی رو آدم بهشون چیزی بده اینم مستحب بهشون. روایت میاره که مثلا جناب عیسی مقداری از غذای خودشو ریخت تو دریا، بهش گفتن آقا بچه غذا رو میزید تو دریا؟ که خب حیوانات دریا هم باید چیزی بخورن. و این روایاتی نقل میکنه که مثلا حیوانات غیر دریایی، حیوانات خشکی هم که میامدن، ائمه علیهم السلام به اینا غذا میدادن. که خب اینو ایشون تعبیر میکنه به صدقه، بل و حتی دواب البر و البحر. من اون روایت رو نیاوردم چون دیگه اونا به بحث ما مربوط نیست، ولی نکته ایست بالا در اخلاق اسلامی که بالاخره با حیوانات باید مدارا کرد، به اینا رسیدگی کرد. بعضیا با این حیوانات دشمنن، یه جوری که مثلا انگار مثلا یه گربه بیچاره گرسنه، بیچاره که چیزی نیست، ضرری که نداره، خطری که نداره. و علی الذمی ایشون میفرمان صدقه بدیم، بلو علی الذمی عند ضرورته که شدت العطش. اینم باز به خاطر روایته، حالا روایت چه میخونه، اون روایتش اینه. باز این روایت تا اون کسی که داستان رو نقل میکنه که غلام امام صادقه، شخصیست به نام مصادف، تا اون همه ثقن، اما این غلام امام صادقه. حالا به نظر من مثلا غلام امام صادقه که ظاهرا غلام بودنش مسلمه و توی مثلا با همراه امام صادق این بر اون بر میرفته، ظاهرا نباید آدم غیر قابل اعتمادی باشه. ظاهرا یه آدمی که امام صادق به عنوان مثلا غلام خودشون انتخاب کردند و همه جا دارن میبرنش با خودشون که اینجا یه قصه از اونه، خب اصلا یه آدم دروغگویی باشه بره از امام بگه آقا امام این کاری کرد اون کاری که جعل کنه، خب این قاعدتا امام یه همچی کسی رو نمیذاره بیاد تو در خونش، چون این دیگه داخلی رو خبر داره دیگه. این باید خیلی قابل به نظر من اعتماد باشه. اما خب رجالیا گفتن آقا این رجالیا که میدونید میگن آقا نجاشی و کشی و نمیدونم شیخ نگفتن این ثقتون، خب بله چون مثلا اونا هم تو مصادر نیدن، ولی بالاخره این غلامی که داخلی حضرت رو دیگه باشتر و کار داره، به نظر من خیلی بعیده که یه آدم دروغگوی جا عالی رو حضرت بعد شما خودتون هم چیکار میکنی؟ یه نفری رو که احتمال زیاد میدی که میره الان هزار تا قصه برای شما میسازه، برداری بیاری بیاری تو خونت مثلا به عنوان خادم شخصی خودت، فردا بره بگه آقا این آقا تو خونه مشروب میخوره، این آقا تو خونه فلان میکنه، حالا کیه که بیاد مثلا چیز کنه؟ اینجوری نمیکنی که، هیچ وقت نمی. به هر حال برای همین من معتقدم این روایت معتبره. حالا ولو مثلا آقایون مثلا میگن نه. این میگه مصادف میگه کنت مع ابی عبدالله علیه السلام بین مکه و المدینه، میگه بین مکه و مدینه بودیم با امام صادق علیه السلام. فمررنا علی رجل فی اصل شجره و قد القا بنفسه، دیدیم یه بنده خدایی رو کنار یه ریش درختی افتاده. حضرت فرموده مل بنا اله حاضر رجل، یعنی ما رو ببر سمت این، لابد این مصادف مثلا اون افسار شطور حضرت رو اون داشته، میگه ما رو ببر سمت این. فانی اخاف، حضرت میفرمان انی اخاف ان یکون قد اصابه عطش. خب بین مکه مدینه خیلی گرمه دیگه، ما یه وقتی خیلی سال قبل اون بگم کنم سال 79 یا 80 این ماشین ما تو جاده مکه مدینه، خب این ماشین های ایام حج اینا اکثرشون تمام طول سال تو پارکینگ هست، استفاده ندارن، فقط ایام حج اینا از تو پارکینگ در میان بیرون میفتن تو جاده، بعد دیگه کار میکشن ازشون دیگه، یعنی 24 ساعته این اتوبوسا در حال حرکتن و این راننده ها انقدر خسته میشن که این اتفاق بارها برای ما افتاد که راننده ها میخوابیدن تو راه و مثلا من یه دفعه بیدار میشدم میدم اوه رانندم خوابه، همم خوابن، ماشینم تو جاده همجوری چپ و راست داره میره، این اتفاق بارها افتاد. بعد یه بار بارها این اتفاق افتاد ولی برای ما یه بار افتاد. یه بار لاستیک ترکید، لاستیک های اینا چون میموند مدت زیاد تو پارکینگ مقاومت چه از دست میداد، میامد بیرون میترکید که خیلی کشته داد، این اصلا داستانی بود. بعد یک بار یه لاستیک ترکید، مخصوصا این قسمتشه. خب ما یه چند ساعتی معطل شدیم تا یه اتوبوس دیگری را بیفته بیاد ما رو برداره، حالا ما بعثه بودیم مثلا. بعد اون چند ساعت، خب اونجا بیابون بود و البته امکاناتی تو ماشین بود، ولی واقعا سخت بود، واقعا سخت بود. گرما تو جاده قم هم یه بار ما میرفتیم، موتور ماشین ما سوخت، چند لحظه ما یعنی مجبوری معطل شیم تا ماشین بیاد، ماشین دیگری از قم مسئول دفتر من بیاد، مثلا بیا یه ساعت دو ساعتی. واقعا یعنی من دیگه داشتم جان به جان آفرین تسلیم میکردم از گرما و اینا. حالا حضرت میبینن یه بنده خدای کنار درخت افتاده، میفرمان بیا بریم طرفی نکنیم بیچاره تشنش. بعد این چیز مصادف میگه فملنا الیه، میگه خب ما رفتیم طرفی. فاذا رجل من الفراشین یا فراسین، یه آدمی از فراشین یا فراسین، طویل الشعر، موهاش هم بلند، ظاهرا این باید فراسین باشه، یعنی اهل فروسیت، مثلا یعنی مثلا اهل سیر و سلوک و مثلا از این به اصطلاح حالا فارسی به اصطلاح راهب های مثلا مسیحی، موهاش بلندم بود. بعد حضرت از اون سوال کردن که عطشان انت، حضرت اون تشنته؟ گفت بله. بعد حضرت فرمودن انزل یا مصادف فسقهی، بیا پایین. مصادف هم سواره بوده، پیاده نمی آمده. حضرت فرمودن بیا پایین به این آب بده. فنزل تو و سقی تو ثم رکب تو و سرنا، بعد سوار شدیم و راه افتادیم. فقل تو هازا نصرانی، و مصادف برگشت به امام صادق و آقا این مسیحیه، این از این راهباس، این مسیحیه. افت تصدق علا نصرانی، شما به نصرانی هم صدقه میدی؟ یعنی مثلا کمکش میکن. حال اون نعم ازا کانو فی مثل هازل حال، وقتی در چنین وضعیتی قرار داره نیاز به کمک داره، خب شما نصرانی و غیر نصرانی، ما بالاخره بهش میرسیم. که حالا اون روایتی که قبلا براتون خوندم در عهد مالک اشتر، که حضرت به مالک اشتر فرمودن با مردم مدارا کن، یا برادر تو هستن در دین یا مثل تو هستن در انسانیت در خلق، که نشون میده حضرت میخواد بگه با همه، یعنی حتی غیر مسلمون ها. روایت دیگه بحث دعا و سلامه، که یه مسئله ایست مکررم میپرسن. این روایت سندنم معتبره، عبدالرحمن ابن حجاج میگه به امام کاظم علیه السلام عرض کردم ارأیت ان احتجت الی الطبیب و هو نصرانی اسلم علیه و ادعو له؟ حالا نه. میگه من به امام کاظم عرض کردم آقا من نیاز به دکتر پیدا کنم، این دکتر مسیحیه، حالا میرم پیش دکتر مسیحی سلام بهش بدم، دعا براش بکنم، همینطور عرف مثلا عادی عربی دیگه، مثلا همین دعاهایی که میکنم. حضرت فرمود بله. بعد البته فرمود انه لا ينفعه دعاؤك، دعای تو به درش نمیخوره، چون انحراف عقیده داره، دعاش به درش نمیخوره، ولی تو دعا کن، تو سلام بده. عرض کردم این زیاد سوال میکنه، این زیاد سوال میکنن که آقا به کفار سلام بدی یا نه. بعد بعضی از آقایون مثلا حالا احتیاط میکنن، بعضی هم میگن اگر کافر اول سلام داد شما جوابشو بدید، اما اگر نداد سلام شما سلام بهش ابتداعا نکنید. در حالی که این روایات نشون میده که ائمه نظرشون این نبوده. عرض کردم سند چم این دیگه معتبره، هیچ بحثی نداره. حالا اون یکی قبلی مصادفه، میگن توش مصادف ثقه نیست، که عرض کردم بعیده نباشه. روایت قبلی اون رجله، اون رجل دیگه ناشناخته است، اون خب مثلا جایی بحثی داره، اما این دیگه نه. تو این روایت حضرت به صراحت فرموده سلام بده، دعا کن، حالا به دردش نمیخوره، برای اینکه تو اون مسلمون نیست، دعای تو به دردش نمیخوره، اما اشکالی نداره دعا کردن تو، اشکالی نداره سلام دادن تو. حتی من یادمه که یکی از رفقای آمریکایی، خب اینا میدونید مسیحی بودن بعدن مسلمون شدن، بعد شیعه شدن، بعدشون طلبه بود، الان هم هست، مشغوله تو آمریکا، فعاله، خدا حفظش کنه. ایشون عموش از دنیا رفته بود، برای من سوال فرستاده بود که آقا این عموی من که از دنیا رفته مسیحی بود، مسلمون نبود، حالا از دنیا رفته من براش مثلا دعا بکنم اشکال داره؟ این همین سوال. حالا اینکه منفعت داره یا نه، حضرت به من نه، چون اون عقیدهش باطل بوده. البته حالا من معتقدم حالا این بین الهلالین که اگر او جاهل قاصر بوده معذوره، جاهل قاصر اگه باشه معذوره، بله اگه مقصر باشه معذور نیست، ولی جاهل قاصر باشه معذوره. و در مورد قصور هم من قبلا عرض کردم بارها، مشهور میگن قاصر کسیه که نمیتونسته راه هدایت رو پیدا کنه، ما هم قبول داریم. فوش اونا که میگن نمیتونسته، مقصودشون موانع فیزیکی بوده، یعنی میگن آقا مثلا یه منطقه زندگی میکرده که اصلا دسترسی به اسلام و مسلمین و اینا نداشت، ما اونم قبول داریم. اما ما میگیم آقا نمیتونسته موانع غیر فیزیکی رو هم میگیره، یکی از اونها که خیلی مهمه موانع معرفتیه. وقتی یه کسی یقین داره عقیده خودش درسته و اصلا احتمال نمیده که عقیده دیگری درست باشه، اصلا دنبال این نمیره که راجع به اون عقیده تحقیق کنه، مثل خود ما به قولشون، ما که نمیریم بریم مسیحیت تحقیق کنیم مسیحی واقعا حقا یا باطل، میگیم برو آقا دیگه معلومه باطله، یهودی برو، بودایی برو، خب معلومه، ما نمیریم. اونم همینطور، اونم نمیره میگه آقا معلومه که حق نیست باطله. این انقدر یقین داره که اصلا نمیره، یعنی اصلا احتمال نمیده که این صحیح باشه که بخواد بره. خب این آدم قاصره. بله اونایی که احتمال میدن به دلایلی براشون یه نشانه ای پیدا شده و نمیرن، اونا میشن مقصر، اونا دیگه معذور نیستن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.